کتاب شب. با نام و یاد خودم سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان عزیز و یاران وفادار کتاب شب. این هفته با داستان‌های کوتاه سرگئی دولاتوف، نویسنده و روزنامه‌نگار روس، در خدمت شما ایم. این آثار را کیهان بهمنی ترجمه کرده است و مجتبی گلستانی تنظیم رادیویی آن را به عهده داشته. امشب داستان کوتاه پیراهن نخی از این نویسنده را تقدیم شما میکنیم. امیدواریم که بپسندید. با همسرم 20 سال پیش در لنینگراد آشنا شدم. حتی یادم می آید یک روز یک شنبه بود، 18 فوریه، روز انتخابات. مسئولان ساختمان تک تک در خانه ها را می زدند و به اهل خانه دستور می دادند هرچه زودتر بروند رأی بدهند. بعد زنگ خانه ما را زدند. در را که باز کردم، پشت در زنی جوان بود که کت پاییزه به تن داشت. شبیه معلم ها بود. یعنی انگار یک کم زیادی از سن ازدواجش گذشته بود. درست است که عینک به چشم نداشت، اما دفتری در دستش بود. به دفتر نگاه کرد و اسم مرا خواند. گفتم بفهمید داخلی چای بخورید گرم شید. دختر خودش را معرفی کرد. النا بوریسونا، مسئول تبلیغات انتخابات. شما هنوز نرفتید رأی بدید؟ این حرفش بیشتر از اینکه یک سوال باشد، حالت شماتت داشت. دوباره گفتم بفرمایید داخل چایی. بعدم برای اینکه رسم ادب را رعایت کرده باشم گفتم مادرم خونه هستم. مادر سردرد داشت، اما این باعث نشد فریاد نزند و نگوید بیا تو یکم از حلوایی که درست کردم بخور. گفتم حالا برای رأی دادن هنوز خیلی وقت داریم. سپس با هم صبحانه مختصری خوردیم و دست آخرم مادر برای هر یک از ما تکه حلوا برید و گذاشت. بعد رفتیم بیرون. روی برفا پر از پوست آب نبات بود. سرایدار من کت شیکش را پوشیده بود و داشت پوز می داد. دوست نداشتم بروم و رأی بدم. البته این به خاطر تنبلی نبود، بلکه به این خاطر بود که به محض اینکه همه می رفتیم و رأی می دادیم، بعد النا هم دیگر اجازه پیدا می کرد که به خانهش برگردد. بعدها معلوم شد که خودش هم در رأی گیری آن روز شرکت نکرده بود. برای چه؟ به خاطر مردی که قطعات طنز ناموفق می نوشت. البته من هم وظیفه شهروندی خودم را پشت گوش انداختم. پس یعنی من و او شبیه هم بودیم؟ در این 20 سال خیلی از دوستانمان عاشق شدند، ازدواج کردند و بعضی طلاق گرفتند. من در روزنامه معروف کار میکردم. حقوق من ماهی 100 روبل به علاوه یک مقدار ناچیزی اضافات بود. حتی یادم میآید یک زمانی ماهی 4 روبل به حقوقم اضافه میشد. چون داشتم در مهارت‌های مدیریتی جدید تبحر پیدا میکردم. مانند اکثر روزنامه نگاران، من نیز سودای نوشتن رمان را در سر داشتم و برخلاف اکثر روزنامه نگاران من سرانجام مشغول نوشتن شدم. اما اکثر مجلات معتبر دست نوشته های من را نمی پسندیدند. النا داستان های من را نمی خواند. البته هرچند من هم هیچ وقت داستانهایم را به اون نشان نمی دادم. اما خودش هم برای خواندن آنها هیچ تمایلی از خود نشان نمی داد. البته من هم خیلی از حال او با خبر نبودم. اوائل همسرم در یک آرایشگاه کار می کرد. بعد مسئول نمونه خانی شد. اگر اشتباه نکنم بعدش در یک انتشارات کتاب‌های ورزشی کار گرفت. حقوقش دو برابر من بود. صحبت‌های ما بیشتر پیرامون امور خانه بود. هر یک از ما حلقه دوستان خود را داشت. حتی کتاب‌هایی هم که می‌خواندیم یکسان نبود. همسرم همیشه نزدیکترین کتابی را که در دسترسش بود برمی‌داشت و از هر کجای کتاب که باز می‌شد از همانجا هم شروع به خواندن می‌کرد. گاهی می‌گفتم من محض خنده‌ام که شده باید برات گل بخرم. النا هم جواب می‌داد من به چیزی نیاز ندارم. خود من هم انتظار نداشتم النا برایم هدیه‌ای بخرد. مشکلی با این موضوع نداشتم. 4 سال به همین منوال زندگی کردیم. بعد کاتیا دخترمان به دنیا آمد. این موضوع به شکلی غیر منتظره برای من و همسرم موضوعی جدی و شاید به تمام گفت یک معجزه بود. ما در تمام آن سالها 2 نفر بودیم و حالا ناگهان یک نفر سومی هم به ما اضافه شده بود. یک موجود نرنرو، بهانه‌گیر و نیازمند به توجه. ما دخترمان را بزرگ نکردیم، فقط خیلی دوستش داشتیم. به خصوص که از 5 ماهگی مدام مریض احوال بود. در واقع کاتیا مثل قباله ازدواج ما بود. یادم می آید یک روز که می خواستم به دفتر سردبیر بروم، کاتیا را هم داخل کالسکه‌اش گذاشتم و با خودم بردم. رفته بودم یک مقدار از حقوقم را که مانده بود بگیرم. کارمند آنجا پرونده‌ای را باز کرد و گفت اینجا را امضا کنی. به خاطر بچه نداشتن 16 روبل از حقوق شما کم میکنی. گفتم ولی من یه دختر دارم. گفت باید مدارک لازم را ارائه کنید. دست کردم و از داخل کالسکه بچه یه بسته صورتی پوشک برداشتم و روی میزش گذاشتم. بفهمید. اینم مدرک. اینطوری بود که 16 روبل را زنده کردم. بعد از تولد کاتیا، رابطه من و همسرم هیچ تغییری نکرد. حالا به بیتفاوتی مشترک ما یک دلمشغولیت مشترکم اضافه شده بود. یک بار النا سر کار بود و من مجبور بودم در خانه بمانم. طبق معمول هم داشتم دنبال یک سری کاغذ مهم میگشتم. تمام کمدا رو گشتم. یکی یکی کشوها رو هم بیرون کشیدم و داخلشان رو گشتم. حتی کشوی میز کنار تخت خواب رو هم گشتم. در همین موقع بود که زیر تلی از کتاب و مجله و نامه‌های قدیمی آلبومی کوچک پیدا کردم. این آلبوم سایز جیبی بود که 15 برگ مقوایی داشت و روی جلدش هم نقش برجسته یک کبوتر بود. بازش کردم. عکس‌های قدیمی زرد و ترک خورده. گوشه بعضی از عکس‌ها رفته بود. در یکی از عکس‌ها دخترکی با صورتی گرد داشت با احتیاط سگی را که موهای انبوه و درهمی داشت و گوشایش عقب رفته بود نوازش میکرد. در عکس دیگر دختر بچه ی حدوداً 6 ساله عروسکی دستساز را بغل کرده بود. دختر بچه در هر دو عکس چهره ای مغموم و متفکر داشت. عکس بعدی یک عکس خانوادگی بود. پدر و مادر و دختر. پدر یک بارانی بلند پوشیده بود و کلاه حصیری بر سر داشت. فقط نوک انگشتایش از آستین بارانی بیرون آمده بود. زن یک بلوز کامبایی کلوفت با آستین‌های پف کرده پوشیده بود. چند تا از طره‌های موی مجعدش هم از زیر روسری نازکش بیرون آمده بود. دخترک کاملا برگشته بود و این باعث شده بود جلوی کاپشن پاییزش باز بشود. احتمالاً چیزی خارج از کادر، مثلا یک سگ بلگرد، حواسش را پرت کرده بود. بعد نوبت عکس اقوام بود. با لبخندهای بیش از حد تصنعی و اغراق‌آمیز. عکس براق بعدی که کل سفر را گرفته بود، یک عکس دست جمعی مدرسه‌ای بود. چهار ردیف صورت‌های خشک و بیروح و وحشت زده. حتی یکیشان را هم نمی‌شد دید که لبخند زده باشد. وسط بچه‌ها هم معلم‌ها ایستاده بودند. در سمت چپ ردیف سوم همسرم بود. یعنی تنها کسی که حواسش به دوربین نبود. در تمام عکس‌ها چهره‌اش را شناختم. حتی در یک عکس کوچک که تعدادی اسکیباز را نشان می‌داد، یا در عکس بسیار کوچک دیگری که جلوی یک کتابخانه روستایی گرفته شده بود. حتی در عکس جمعیت عظیمی که جلوی گروه کر جوانان ایستاده بودند هم توانستم چهره همسرم را پیدا کنم. او را که دختری غمگین با کفشای کهنه بود شناختم. او را که دختری جوان و خجالتی در لباسی کهنه بود و زیر تابلوی ایستاده بود شناختم. او را که دانش آموزی روسری به سر نزدیک کتابخانه بود شناختم. و هر کجا همسرم در عکسی بود انگار غمگین ترین آدم آن عکس بود. چند برگ را رد کردم. عکس مردی جوان که کلاه کار بر سر داشت. پیرزنی که دستش را بالای چشمانش سایبان کرده بود. و زنی که نمی شناختمش. صفحه آخر آلبوم را که گشودم نفسم بند آمد. نمیدانم چرا تا آن حد شگفت زده شده بودم. احساس می کردم صورتم سرخ شده است. یک عکس مربعی بود که کمی از یک تمر بزرگتر بود. پیشانی باریک، گونه‌های اصلاح نشده، عین صورت یک ماتادور نامرتب، عکس خودم بود. فکرم آن را از روی کارت شناسایی سال قبلم برداشته بود. میشد رد محوی از مهر را بر لبه سفید عکس دید. دو سه دقیقه سر جایم خشکم زده بود. صدای گذشت ثانیه‌ها را از ساعت راهرو ورودی می‌شنیدم. یک جایی بیرون یک پمپ باد شروع به کار کرد. بعد صدای جیغ آسانسور را شنیدم. همانطور بی حرکت نشسته بودم. اما حالا که فکرش را می کنم، از خودم می پرسم در آن لحظه واقعا چه شده بود؟ اتفاق خاصی رخ نداده بود. زنی عکس همسرش را داخل یک آلبوم خانوادگی گذاشته بود. یک موضوع کاملا عادی. اما در آن موقع به شکل فلش کننده شوکه شده بودم. نمی توانستم حواسم را جمع کنم و بفهمم چرا همسرم این کار را کرده بود. ناگهان انگار متوجه جدی بودن همه چیز شده بودم. یعنی من تازه متوجه این مسئله شده بودم و این همه سال عشق و محبت را از دست داده بودم. حتی آنقدر توان نداشتم که به این موضوع فکر کنم. هیچ وقت حتی فکرش را هم نکرده بودم که عشق تا به این حد میتواند عمیق و شدید باشد. با خودم فکر کردم منی که الان این فکر باعث شده دستایم بلرزد، در آینده هنگامی که به این موضوع فکر میکنم چه حسی خواهم داشت. بعد کتم رو پوشیدم و به محل کارم رفتم. شش سال دیگر گذشت و ماجرای مهاجرت مطرح شد. اولین چیزی هم که لازم بود یک پالتو پوست گوسفند و یک مدرک دکترا بود. همه روشنفکران و تحصیلکرده‌ها قصد رفتن داشتند. همسر من هم تصمیم به مهاجرت گرفت. اما من قصد داشتم در روسیه بمانم. قاطعیت النا بر سر تصمیمش من را شگفت‌زده کرده بود. او که همواره زنی مطیع و وابسته نشان می‌داد، ناگهان یک همچون تصمیم قاطعانه گرفته بود. تمام مدارک لازم ممهور به مهر سرخ را تهیه کرد. یک بار هم یک یهودی اخموی ریشو که خودش اجازه مهاجرت نگرفته بود به دیدن النا آمد. در حالی که با شک به من نگاه میکرد، راهنمایی های لازم برای مهاجرت را پشت پاکت سیگار نوشت و به النا داد. تا آخرین لحظه هنوز باورم نمیشد. این موضوع مانند سفر به سیاره مریخ برای من دور از ذهن بود. و بالاخره آن لحظه آخر لعنتی رسید. تمام مدارک مرتب و ویزاها هم آماده بودند. کاتیا هم کلکسیون پوست شکلات و تعمرانش را به دوستانش داده بود. فقط مانده بود خریدن بلیط هواپیما. مادرم گریه میکرد. النا بیش از اندازه نگران بود. من خودم را عقب کشیده بودم. بعد النا رفت بلیطا را بخرد. در بازگشت یک جعبه همراهش بود. مستقیم به سمت من آمد و گفت یکم پول برام باقی مونده. این برای تو. داخل جعبه یک پیراهن نخیه خارجی بود که اگر اشتباه نکنم دوخت رومانی بود. گفتم خب ممنونم. پیراهن شیکی بود، ساده و از پارچه مرغوب. اما من باید برای رفتن به کجا چون این پیراهنی را می پوشیدم؟ واقعا کجا؟ دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب داستان کوتاه پیراهن نخی نوشته سرگئی دوبراتوف رو شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. این اثر رو کیهان بهمنی ترجمه و مجتبی گلستانی برای رادیو تنظیم کرده است. کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز و فریخته کتاب شب. این هفته با داستان‌های کوتاهی از سرگئی دوبراتوف در خدمت شما بوده و هست. امشب داستان کوتاه یک کت شیک با دو ردیف دکمه از این نویسنده با ترجمه کیهان بهمنی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیمتون میشه. امیدواریم بپسندید. من آدم خوشلباسی نیستم، اما سابقا از اینم بدتر بودم. زمانی که در شوروی بودم انقدر بد لباس میپوشیدم که همیشه دیگران سرزنشم میکردند. یادم میآید یک بار کسی به هم گفت رفیق دوبلاتوف، شلوار تو فضای شاد اینجا رو به گند بکشه. سردبیر روزنامه‌ای هم که در آنها کار میکردم همیشه از دستم چاکی بودند. در یکی از آن روزنامه‌ها سردبیر به من گفت خیلی رک و پوسکنده بهت بگم، تو باعث سرشکستگی ما هستی. ما فرستادیم تشییع جنازه جنرال، بعد به من خبر رسیده تو حتی کت و شلوارم نپوشیدی. گفتم کت پوشیده بودم. گفت اون یه قبای کهنه بود. گفتم قبا نبود، یه کت صادراتی بود. سردبیر به فریاد گفت کافیه، تو همیشه حاشیه میری. چرا نمیتونی مثل آدمای دیگه باشی؟ باید یه جوری لباس بپوشی که شایسته کارمند یه روزنامه وزین باشه. موضوع خیلی ساده تر از این حرفا بود. من گنده ترین آدم تو دفتر بودم. قد بلندترین نفر. اینم یعنی بهترین نماینده. هر وقت یک آدم مشهوری میمرد، روزنامه من را مأمور میکرد که برای تهیه گزارش بروم. بالاخره تابوت هم چیز سنگین است دیگر. و من هم با اشتیاق این مأموریت ها را میپذیرفتم. نه به این خاطر که از تشییع جنازه خوشم میامد، بلکه برای اینکه از کار در دفتر روزنامه متنفر بودم. گفتم کارگرای راهن را ببین، یونیفرم میپوشن. به نگهبان ها کاپشن های گرم میدن. به راننده ها لباس رانندگی میدن. خب حالا چه اشکالی داره روزنامه هم برای من لباس مناسب بپره؟ یه دست کت شلوار برای مراسم ترحیم. گفت بیا یه قراری بذاریم. تو تا سال نو سه تا مقاله مهم اجتماعی که بازخورد اجتماعی بالایی هم داشته باشن تحویل بده به من. منم به عنوان جایزه برات یه دست کت شلوار آبرومند میخرم. گفتم بسیار خوب. پس حرفت یادت بمونه. یک هفته بعد بود که یک روز رفتم سر کار. رئیس بخش تبلیغات از من خواست به دفترش بروم. سلام کردم و پرسیدم موضوع چیه. گفت روز مجلسه و ما هم 15 تا طرح داریم. برای هر جمهوری یک طرح. باید از هر ملیت یه نماینده داشته باشیم. سیگارش را عجیبش بیرون آورد و ادامه داد. ببین مشکلی با روسا نداریم. اوکراینی هم زیاده. تو دانشکده پزشکی یه گرجی هم پیدا کردیم. اما آخه من ازبک کجا گیر بیارم؟ تندی گفتم از ازبکستان. گفت تو چقدر نابغه ای. کار من ضرب العجلیه. پس خوب گوش کن. میخوای 50 روبل کاسب شی؟ جواب دارم چرا که نه. گفت یه ازبک برام پیدا کن. جستجو رو آغاز کردم. به حدود 30 تا از آشناها زنگ زدم. دست آخر یکی از دوستانم که نوازنده ترومپت است گفت ما یه شیپورزن داریم که ملیتش ازبکه. گفتم عالیه، تلفنشو بده. دوستم گفت ازش خوشت میاد. آدم با فرهنگ و اهل مطالعه و شوخ طبعیه. تازه خلاص شده. پرسیدم منظورت از خلاص شده چیه؟ جواب داد خب محکومیتش کشیده، آره آزاد شده. پرسیدم یعنی دوز بوده؟ دوستم که انگار بهش برخورده باشن گفت دوز چیه؟ گوشی رو قطع کردم. درست در همین وقت بود که رئیس بخش تبلیغات تماس گرفت. فریاد کشید خوش شانسی، یه ازبک پیدا کردیم. یه کاسب خورده پاس. اینم خودش یه حسنه. حالا یه جورایی به صورت غیر رسمی ازش حمایت میشه. منظورم موضوع درآمد شخصی و اینجور چیزاست. بنابراین در مورد ازبک دیگه مشکلی نداریم. گفتم خیلی بد شد. من یه کاندید خیلی خوب پیدا کرده بودم. یه ازبک با فرهنگ و تحصیل کرده، تکنواز و ارکستر هم هست. تازه هم از سفر برگشته. گفت دیگه دیره. برات یه مأموریت جدید داریم. روز بهره‌وری نزدیکه. باید یه روس امروزی پیدا کنی که حسابی آدم فنی هم باشه. بعد یه مقاله تهیه کنی. گفتم که اهمیت اجتماعی هم داشته باشه. گفت بدون شک. چنین آدمی را سراغ داشتم. برادر بزرگم که در کار ساخت فیلم‌های خبری است، یک بار درباره یک چنین آدمی بهم گفته بود. اسم پیرمرد یوگنی ادواردوویچ بود. کارش هم این بود که ماشین‌های قدیمی را بازسازی می‌کرد. از محل‌های دفن زباله آهن‌های قراضه بزرگ و زنگ زده را بیرون می‌کشید. بعد سعی می‌کرد ماشین‌ها را به شکل روز اولشان در بیاورد. واقعا هم روی آنها کار میکرد. جوش میداد، میچسباند، رنگ میکرد. به علاوه در عمل او اولین راننده روز هم بود. برگاه‌های یادداشتم پر از جزئیات جالب شد. برای نوشتن آن مقاله ثانیه شماری میکردم. بعد به دفترم برگشتم. با خبر شدم که رئیس تبلیغات به یک مأموریت کاری رفته است. بسیار خوب. من هم رفتم سراغ معاون سردبیر روزنامه. موضوع مقاله‌ام را با تمام جزئیات برای او گفتم. گفت فامیلش چیه؟ کارت یفگنی ادواردویچ را از جیبم بیرون آوردم. گفتم هالیدی. یفگنی ادواردویچ هالیدی. چشمانش از تعجب گرد شد. یک صنعتگر روسه، اون وقت اسمش هالیدیه؟ اصلا سابقه این آدم معلومه؟ این اسم از کجا آورده؟ گفتم حالا فکر کردی اسم تو خیلی ورزش بهتره؟ معاون سردبیر گفت یه مقاله راجع به یک مادر قهرمان بنویس. یه مادر معمولی که زنی قهرمانه پیدا کن. یکی که اسم فامیلیش هم معمولی باشه. بیشتر از 250 خط هم ننویس. چنین موضوعاتی معمولا خوب جواب میدن. موضوع مادر قهرمان شبیه قرعه کشی بدون بازنده است. دوباره شروع کردم به تلفن زدن به دوستانم. یکی از دوستانم گفت سرایدار ما یه گله بچه داره. همشون هم یه مش الباتن. رفتم به آدرسی که گفته بود. اسم سرایدار لیدیا بود. خانهش جای وحشتناکی بود. یک میز فکستنی، یک جفت تشک پاره پوره و بویی خفه کننده که فضا رو پر کرده بود. هر جا رو نگاه میکردی یک بچه کثیف و نامرتب میدیدی. کوچکترین بچهش توی گهواره تخت سلایی داشت ونگ میزد. یک دختر 14 ساله اخمو داشت با انگشت روی شیشه پنجره چیزی میکشید. علت رفتنم به آنجا رو توضیح دادم. لیدیا سرحال آمد و گفت خواهش میکنم. منم کمکت میکنم. پرسیدم دولت کمکتون نمیکنه؟ گفت چرا؟ ولی چه کمکی؟ 40 روبل در ما. خب یه عالم مدال و روبانم بهم دادن. لب پنجره شیشه هست که پر از مداله. من حاضرم اونا رو با نارنگی عوض کنم. یه نارنگی میگیرم، 4 تا مدال میدم. چه کار میتوانستم بکنم؟ راجع به این زن چی باید مینوشتم؟ یه کم ماندم و بعد از اونجا زدم بیرون. دیگر کسی رو نداشتم بهش تلفن بزنم. حالم داشت از همه چیز به من میخورد. به این فکر افتاده بودم که شاید بهتر باشد دوباره روزنامه نگاری را کنار بگذارم و سراغ باربری تو اسکله بروم. دیگر حتی به خودم زحمت ندادم به دفتر روزنامه زنگ بزنم. با خودم گفتم اگر از روزنامه بهم زنگ زدند، بهشان میگویم که دچار بن‌بست نوشتن شدم. اما با تمام این حرفا، من بالاخره از تصدق سر روزنامه صاحب یک دست کت‌شلوار شدم. یک دست کت‌شلوار شیک که کتش دو ردیف دکمه میخورد و اگر اشتباه نکنم دوخت آلمان شرقی بود. بخش تایپ روزنامه داشتم با همکارم حرف می‌زدم. در همان لحظه بود که سر کله یک غریبه مرموز پیدا شد. کم کم دیگر به حضورش عادت کردیم. هرچند هر وقت از کنارش رد می‌شدیم، نگاه‌های معنیداری بینمون رد و بدل می‌شد. اینطوری بود که آرتور به بخش تایپ آمد و گفت: ببخشید، فکر کردم اینجا دستشوییه. گفتم با من بیایید، با هم هم‌مسیریم. بعد گرم صحبت شدیم و تصمیم گرفتیم به بوفه طبقه پایین برویم. از همانجا هم به همسرم تلفن کردم که خانه نمی آیم و با هم به رستوران رفتیم. معلوم شد هر دومون به نقاشی‌های دهه 30 و رمان‌های فاکنر علاقه داریم. آرتور آدم خوشفکر و با استعدادی بود. پرسیدم تا حالا غربم بودی؟ گفت البته. گفتم مدت زیادی اونجا زندگی کردی؟ جواب داد 43 سال. دقیق بگم تا همین سه شنبه هفته پیش. گفتم فکر میکردم اهل لتونی هستی. گفت خب تقریبا نزدیک شده بودی. من سوئدی‌ام. میخوام یک کتاب راجع به روسیه بنویسم. آخر شب از هم خداحافظی کردیم. قرار شد روز بعد هم با هم ملاقات کنیم. صبح از دفتر سردبیر من رو خواستند. یک غریبه مردی حدوداً 50 ساله آنجا بود. لاغر و تاس بود و فقط بالای گوشایش کمی موهای خاکستری داشت. با خودم فکر کردم این آدم میتواند حتی بدون برداشتن کلاهش موهایش را شانه کنه. روی صندلی سردبیر نشسته بود. خود صاحب دفتر هم روی یکی از صندلی‌های سفت ارباب رجوع نشسته بود. من رو کاناپه نشستم. سردبیر گفت ایشون رو معرفی میکنم. مأمور کاگبه سروان چیلیایوف. به حالت احترام نیمخیز شدم. سروان شروع صحبت کرد. آن صدای خشن به آن ظاهر خسته اصلا نمی آمد. پرسید آرتور تورلستون رو میشناسی؟ جواب دادم آره، دیروز با هم آشنا شدیم. گفت سوالات مشکوکی ازت نپرسید؟ گفتم فکر نمی کنم، چیزی آدم نمیاد. پرسید کجا و چطوری با هم آشنا شدید؟ گفتم من تو بخش تایپ بودم، اومد و آدم پرسید. آها، پرسید، پس ازت سوال پرسید. حالا اگه سری نیست چی پرسید؟ گفتم پرسید توالت کجاست؟ سروان این را یادداشت کرد و گفت پیشنهاد میکنم دقیقتر به سوالاتم جواب بدیم. بعد سروان مکسی کرد. کمی از روی صندلیش نیمخیز شد و سپس ناگهان صدایش را بالا برد. ما فکر میکردیم تو آدم باوجدانی هستی. هرچند حالا برام مشخص شد آدم ابلهی هستی. اطلاعاتی که ما راجع بهت داریم کاملا خلاف حرفاته. میخواستم بپرسم کجای حرفام خلافه، اما خودم رو کنترل کردم و حرفی نزدم. به خصوص که سروان یک پرونده قطور هم بیرون کشید. اسم من رو با خطی درشت روی پرونده نوشته بودند. به پرونده هم چشم دوخته بودم. احساس گاوی را داشتم که وسط مغازه کالباس فروشی ایستاده و به اطرافش نگاه میکند. سروان پرسید قرار و مدارت با سوئدیه چیه؟ قرار امروز هم دیگر رو ببینی؟ گفتم قرار گذاشتیم. آرتور من و همسرم رو به تئاتر دعوت کرده. فکر کنم بهتره بهش تلفن بزنم و عذرخواهی کنم که به خاطر بیماری نمیتونم برم. سروان نیمخیز شد و گفت اصلا و ابدا، حتما برو. سعی کن تمام جزئیات رو هم به خاطر بسپاری. گفتم نمیتونم برم، دلایل موجهی هم دارم. پرسید مثلا چه دلیلی؟ گفتم من کت شلوار ندارم. آدم برای رفتن به تئاتر باید لباس مناسب بپوشه. بالاخره خارجی ها اونجا هستن. سروان پرسید چرا یه دست کت شلوار نداری؟ مسخره است. تو برای یک نهاد بزرگ دولتی کار میکنی. جواب دادم حقوقم خیلی کمه. سردبیر خودش را وسط انداخت و گفت میخواستم یه راز کوچیکی رو بهتون بگم. همونطور که میدونید جشنای سال نو نزدیکه. ما تصمیم داشتیم هدیه‌ای با ارزش برای رفیق دوبلاتوف بگیریم. میتونن یه دست کت شلوار مناسب به ارزش 120 روب بخرن. گفتم اما سایز من عادی نیست. سردبیر گفت نگران اونش نباش. من خودم به مدیر فروشگاه زنگ میزنم. و اینطوری بود که من صاحب یک دست کت شلوار شیک خارجی شدم. اگر اشتباه نکنم دوخت آلمان شرقی. حدوداً 5 باری بیشتر آن را نپوشیدم. یک بار همان موقعی که با مرد سوئدی رفتیم تئاتر، 4 بار دیگر هم در تشییع جنازه‌هایی که از طرف روزنامه می‌رفتم. دوست سوئدی ما را هم به جرم اینکه روزنامه‌نگاری محافظه‌کار بود از کشور اخراج کردند. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب داستان کوتاه یک کتشیک با دو ردیف دکمه نوشته سرگئی دولاتوف رو با ترجمه کیهان بهمنی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز و یاران کتاب شب. همونطور که میدانید این هفته با داستانهای کوتاه سرگئی دولاتوف نویسنده و روزنامه نگار روسی در خدمت شماییم. این داستانها را کیهان بهمنی به فارسی ترجمه کرده و مجتبی گلستانی تنظیم رادیویی آن را به عهده داشته است. امشب داستان کوتاه کمربند افسری از این نویسنده را می شنوید. با ما همراه باشید. بدترین چیز برای آدم این است که صبح چشمایش را باز کند و ببیند توی بیمارستان است و ناگهان متوجه شود با چند لایه باند پیشانیش را بستند. بعد میآید دستش را به سمت سرش ببرد که میبیند دست شفش توی گچ است. پیراهن و اونیفورمم را از پشت تخت آویزان کرده بودند. حالا داشت اتفاقات روز قبل یادم میآمد. صبح اسم من را از لیست نگهبانان آن روز خط زده بودند. رفتم پیش سرگروبان و پرسیدم چی شده؟ من امروز رو مرخصی دارم. سرگروبان گفت یکی از زندونیای بند 14 قاطی کرده. یا پارس میکنه یا غارغار. برای همین امروز باید ببریش بخش روانکاوی. بعدش هم باقی روز رو مرخصی. چورلین را هم با خودت ببر. چورلین را تو بخش ابزار پیدا کردم. نگهبان یک زندانی چاق را که صورتش هم اصلاح نشده بود آورد. زندانی مقاومت و داد و بیداد میکرد. نگهبان اوراق مربوطه را به من داد. از آنجا بیرون رفتیم و وارد راهرو باز شدیم. گفتم خب اگه واقعا دیوونه ای مسئله نیست. حتی اگه تمارض هم میکنی باز مسئله نیست. من دکتر نیستم. وظیفه دارم ببرم آیوسر. فقط تنها نکته ای که هست اینه که زیادی بازی در نیاری. اگه بخوای گاز بگیری با تیر میزنم. اما هر چقدر دوست داری میتونی پارس یا غارغار کنی. باید حدود 3 کیلومتر پیاده میرفتیم. جاده ابتدا به سمت روستایی میرفت و بعد از طریق بیشهی که تا تقاطع بزرگ راه ادامه داشت باید ادامه مسیر میدادیم. پشت آن تقاطع هم برجک های پادگان آیوسر مشخص بود. نزدیک فروشگاه روستا که رسیدیم چورینین رفت و یک بطری نوشابه خرید. رو چمنها یک روزنامه پهن کرد و بعد از جیبه چند تا بیسکویت در آورد. سپس به نوبت از بطری خوردیم. زندانی داشت برای چورلین توضیح می داد. مخم درست کار نمی کنه. تازه احساس می کنم تو سرم باد هست. یعنی باید آدمایی مثل من آزاد کنن. باید من رو به خاطر مریضیم آزاد کنن. بالاخره حتی لوازم از کار افتادنم دور می دازن. درسته؟ چورلین حرفش رو قطع کرد و گفت کله تو درست کار نمی کنه. ولی اونقدر کار می کرد که دزدی کنی نه؟ تو مدارک نوشته سرقت گروهی. راستی دلم می خواد بدونم چی دزدیدین. زندانی با لحنی آرام گفت چیزی نبود. یه تراکتور. چورلین پرسید چجوری دزدیدینش؟ زندانی جواب داد آسون بود. از یک کارگاه بتونارمه دزدیدیمش. از روانشناسی استفاده کردم. چرولین پرسید منظورت چیه؟ زندانی گفت رفتم تو کارگاه سوار تراکتوره شدم. بعد یه بشکه فلزی بستم به تراکتور و مستقیم رفتم جلو نگهبانی. نگهبان اومد بیرون و پرسید اون بشکه رو کجا میبری؟ منم گفتم میبرم برای استفاده شخصی. اجازه کتبی داری؟ نه. اون کثافت رو بازش کن. منم بشکه رو باز کردم و سوار تراکتور شدم و زدم بیرون. در واقع یه کار روانشناسی بود. بعدم تراکتور رو اوراق کردیم تا قطعاتش رو بفروشیم. شورلین که از این روش خوشش آمده بود ضربه دوستانه به پشت زندانی زد و گفت رفیق تو یه هنرمند واقعی هستی. زندانی با فروتنی حرف چرولین را تایید کرد. مردم خیلی ازم تعریف میکرد. حالا آفتاب روی چمنها بود. جای ما را عوض کردیم و در قسمتی که سایه بود روی تنه یک توسکای افتاده نشستیم. چرولین ناگهان اخم کرد و ساکت شد. نمیدانم چطور شد که تفنگش را درآورد و بعد فریاد کشید خبردار! حالا جوخه دو نفره به فرمان سرباز. در صورت لزوم سرباز مورد نظر از اسلحه استفاده میکند. قدم به پیچ! سعی کردم آرامش کنم و گفتم کلتو به کار بنداز، خودتو جمع کن، اسلحت رو هم غلاف کن. زندانی با همان زبان زندان جوابش رو داد یهو چرا قاطی میکنی؟ چرولین زامن اسلحهش رو زد. به طرفش رفتم. چرولین شروع به عقب رفتن کرد. من بدون اینکه حرکتی ناگهانی کنم همچنان به سمتش میرفتم. از سر وحشت یک سری حرفای بیمعنی را مدام تکرار میکردم. یادم میآید لبخند هم زدم. زندانی اما اصلا هول نشده بود. با خوشحالی فریاد کشید وقت سنگر گرفتنه. تنه توسکار که روی زمین افتاده بود پشت چرولین میدیدم. خیلی نمانده بود به درخت برسند. کمی خودم را خم کردم. میدانستم به محض افتادن شلیک میکند و شلیکم کرد. یک صدای شلیک و پشتبندش صدای شکستن شاخ و برگ درخت. اسلحه روی زمین افتاد. با لگد اسلحه را کنار انداختم. چرولین بلند شد و کمربند را چرخاند و سگکش را به سرم کوبید. دیدم خون است که روی شلوارم می‌ریزد. آنقدر خونریزی شدید بود که دستم را کاسه کردم تا خون بیشتری روی شلوارم نریزد. همانطور ایستاده بودم و خون بود که از سرم جاری بود. شکر خدا زندانی دست پاچه نشد. کمربند را از چرولین گرفت، بعدم با آستین پیراهن زخم سرم را بست. فکر کنم اینجا تازه چرولین متوجه شد چیکار کرده است. سرش رو دو دستی چسبید و در حالی که هق هق گریه میکرد به سمت بزرگ راه دوید. اسلحه‌اش روی چمن کنار بطری‌های خالی افتاده بود. به زندانی گفتم اسلحه‌اش را برداره. بلنگوی بالای سرم روشن شد. اول یک صدای کلیک و بعد صدای بزمز. بدون اینکه منتظر شروع مارش پیروزی سرود ملی شدم، بلافاصله دوشاخه را از برق کشیدم. منتظر دکتر بودم. در عوض چرولین به سراغم آمد. اول از پنجره تو را نگاه کرد و بعد روی لبه تاقچه جلوی پنجره نشست. سپس بلند شد و به طرف من آمد. حالت رقتبار و مفلوکی داشت. می‌خواستم با لگد بزنمش. چرولین خودش را عقب کشید. بعد در حالی که انگشتش را در هم قلاب کرده بود گفت منو ببخش. غلط کردم. با احتیاط یک گام به سمت من آمد و گفت داشتم شوخی میکردم. من که با تو دشمنی ندارم. آخر چه میتوانستم به او بگویم؟ گفتم زندونی چی شد؟ جواب داد خوبه. دوباره دیوونه شد. مدام آواز میکنه که سرزمین مادری. فردا آزمایش پزشکی داره. الانم انداختنش تو سلول انفرادی. گفتم و تو؟ گفت من؟ خب البته منم بازداشت هستم. الان اینجام اما در واقع تو بازداشتگاه هم. یکی از رفقام کشی که بازداشتگاه بود. باد حرف می زدم. بعد یک قدم نزدیکتر شد و سری گفت من محکوم میشم. کلکم کنده است. دادگاه نظامی پنجشنبه است. گفتم خیلی خوب. من میگم ازت شکایتی ندارم. میگم که بخشیدمت. گفت من بهشون گفتم تو منو بخشیدی. گفتم فایده نداره. کاسه صبرشون از دست من لبریز شده. گفتم خب من دیگه چیکار میتونم بکنم؟ گفت تو آدم تحصیل کرده ای هستی. یه فکری برام بکن. پرونده‌مو میفرستن دیوان محاکمات. اینم یعنی 3 سال خدمت تو گردان تعدیب. از زندونم بدتره. تو باید کمکم کنی. صورتش را جمع کرد و زور زد نشان بدهد انقریب اشک سرازیر میشود. گفتم نمیدونم چیکار میتونم بکنم. فقط یه راه وجود داره. چورینین از جایش پرید. چی؟ گفتم تو دادگاه یه سوال ازت میپرسم. میپرسم چورینین بیرون ارتش کاری بلدی؟ تو هم میگی نه. بعد من میگم پس بعد از خدمت میخوای چیکار کنی؟ دزدی؟ پس چی شد اون دورهای تخصصی آموزش شوفری و رانندگی بلدوزه؟ خب البته این حرفا دادگاه رو به هم میدازه. اینجوری شاید با ضمانت آزادت کنن. چورینین کمی خوشحال شد و روی تختم نشست و گفت پسر تو عجب مخی هستی. واقعا مخی. آدم با یه همچین مخی دیگه نیازی به کار کردن نداره. گفتم به خصوص اگه تو با سگک کوبیده باشی تو اون مخ. چورینین یک تکه روزنامه پاره کرد و همراه یک تهمه‌دار به دستم داد و گفت اون دیگه گذشته، فراموشش کن. بنویس من چی باید بگم. با خطی خوش روی کاغذ نوشتم نه. چورینین پرسید منظورت از نه چیه؟ گفتم من ازت می‌پرسم بیرون ارتش کاری بلدی؟ تو هم میگی نه. بعد من بحث کلاس‌های آموزش و رانندگی رو وسط می‌کشم و جلسه دادگاه به هم می‌ریزه. گفت پس من فقط یک کلمه بگم نه؟ گفتم ظاهرا اینطوره. چورینین گفت اما این کافی نیست. گفتم ممکنه اونا از سوالای دیگه هم بپرسن. گفت مثلا چی؟ گفتم خب شاید بپرسن چورینین قبول داری گناهکاری؟ گفت بعد من با چی بگم؟ گفتم خب میتونی بگی البته که گناهکارم و ته دل از کاری کردم پشیمونم. گفت این بهتره. بنویسش. اول سوال بنویس بعد جواب منو بنویس. تو ساعت 11 داشتیم روی موضوع کار میکردیم. 10-12 تا سوال پیش بینی کردیم و براشون جواب آماده کردیم. بعد نهار آوردند. یک کاسه سوپ، ماهی سرخ شده و پوره سیب زمینی. چورینین که از دیدن آن غذا تعجب کرده بود گفت غذای اینجا که از غذای بازداشتگاه بهتره. مجبور شدم پوره و ماهی را به او بدم. بعدم چورینین رفت. ناگهان برگشت و گفت داشت یادم میرم. بیا کمربندامون رو عوض کنیم وگرنه به خاطر سگک کمربندم حکممو سنگین‌تر میکنه. بعد کمربند من را برداشت و کمربند خودش را کنار تخت آویزان کرد. بعدم علی‌رغم اینکه میتوانست خیلی راحت از در برود از پنجره بیرون رفت. سه روز بعد حدود 60 نفر در باشگاه جمع شده بودند. سرگور گفت هم قطاران. امروز قراره به پرونده شخصی سرباز چورینین رسیدگی کنیم. سرباز چورینین همراه با سرشوخ دولاتوف به یک مأموریت بسیار مهم فرستاده شده بود. در مسیر مأموریت سرباز چورینین رفتاری غیر مسئولانه از خودش نشون میده. در نتیجه سرشوخ دولاتوف مجروح میشه. این دو نفر حداقل باید جلوی زندانی از خودشون خجالت میکشیدن. موقعی که سرگرد این حرفا رو میگفت، چلولین حسابی سر کیف بود. موهایش رو صاف کرد، روی صندلی‌اش جابجا شد و با پرچم برفت. مشخص بود احساس میکند یک قهرمان است. سرگرد ادامه داد، چلولین فقط در این واحد 26 روز در بازداشتگاه بوده. صحبت من درباره یک جرم مهم، یعنی دعوا کردنه. حالا به نظر شما باید بگذاریم همینجا بمونه یا پرونده‌اش رو بفرستیم برای دیوان محاکمات؟ تصمیم گیری رو شروع میکنیم. چلولین واقعه رو برای ما شهر بده. سرگرد صدایش رو بالا برد و گفت، منتظریم. چلولین گفت، من عجله‌ای ندارم. چهرهش به وضوح ناراحت بود. خشم و نگرانی در چهرهش موج میزد. در این حال لحن سرگرد خشنتر و خشنتر میشد. مجبور شدم دستم را بلند کنم. اجازه میدید من جواب بدم؟ سرگرد فریاد کشید، باید تو هم حرف بزنی. اتفاقا تو بهتر از همه میتونی این ماجرا را تعریف کنی. چلونین گفت، آه اینهاش. میخوام، چی بهش میگن؟ میخوام دوره رانندگی بلدوزر بگذرونم. سرگرد به سمت چلونین برگشت و گفت، اون دوره ها چه ربطی به کار تو داره؟ زدی رفیقتو ناکار کردی، حالا داری خواب دوره آموزشی میبینی؟ چلولین یک بار دیگر به کاغذ نگاه کرد و با ناراحتی گفت، چرا شرایط ما از سربازهای معمولی بدتره؟ سرگرد که از فرط خشم داشت خفه میشد گفت، این مسخره بازی چقدر دیگه باید ادامه داشته باشه؟ چلولین از جایش پرید و با خشم گفت، چی باید بگم؟ میخوای یه قصه دیگه برای تعریف کنم؟ میخوای یه مشتم تو صورت تو بزنم؟ سرگرد دستش به سمت غلاف هفتیرش رفت. گونه‌هایش سرخ شده بود. به سختی بر اعصابش مسلط شد و گفت، همه چیز برای دادگاه مورد شد. جلسه خاتمه یافت. دو کنه سرباز بازوی چلولین را گرفتند. چلولین به 1 سال خدمت در گردان تعدیب محکوم شد. 1 ماه قبل از پایان دورش من ترخیص شدم. آن زندانی دیوانه را هم دیگر هیچ وقت ندیدم. حالا دیگر آن دوران برای من تمام شده است. تنها چیزی که برای من میماند همان کمربند است. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب داستان کوتاه کمربند افسری نوشته سرگئی دوبلاتوف رو با ترجمه کیان بهمنی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که انشاءالله پسندیده باشید.
کتاب شب
با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما همراهان عزیز و با وفای کتاب شب. امشب آخرین داستان انتخابی این هفته ما از نویسنده روس سرگئی دوبلاتوف رو میشنوید. داستان کوتاه جوراب‌های کرپ فنلاندی با ترجمه کیهان بهمنی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی. امیدواریم بپسندید. این ماجرا مربوط به 18 سال پیش است، یعنی دورانی که دانشجوی دانشگاه لنینگراد بودم. یک هفته بعد از ورودم به دانشگاهم با دوستانی آشنا شدم که همه از دم آدم‌های شیک پوش و اهل رستوران و سفر بودند. حتی بعضی هاشان ماشین شخصی هم داشتند. دلم می‌خواست وارد حلقه‌شان بشم. حالا که فکر می‌کنم نوع زندگی ما باعث می‌شد خرجمان زیاد باشد. اکثر اوقات هزینه‌ها بر عهده دوستانم بود که البته من از بابت این موضوع خیلی خجالت می‌کشیدم. بعد بدهی بالا آوردم. بدهی‌هایم به صورت تصاعدی بالا می‌رفت. ماه نوامبر بدهی‌هایم به 18 روبل رسیده بود که در آن دوران رقم وحشتناکی بود. بعد با مغازه‌های امانی، رسیدها، حس نداری و سرخوردگی آدم در مراجعه به این مغازه‌ها آشنا شدم. صبح‌ها با حس انتظار برای فاجعه غریب الوقوع از خواب بیدار می‌شدم. یکی دو ساعت طول می‌کشید تا خودم را راضی کنم و لباس بپوشم. واقعاً دیگر به فکر سرقت یک جواهر فروشی افتاده بودم. دیگر مطمئن شده بودم که آدم‌های فقیر و عاشق فقط باید به فکر دزدی باشند. یک بار تو شهر دوره افتاده بودم و لنگ 6 روبل بودم. باید کت زمستانیم را از رهن در می‌آوردم. آن موقع بود که به فرد کولسنیکوف برخوردم. فرد به نرده‌های جلوی فروشگاه تکیه داده بود و سیگار می‌کشید. می‌دانستم تو کار بازار سیاه است. فرد جوانک بلندقدی بود که 21-22 سالی داشت. چهره آدم‌های مریض احوال را داشت. موقع صحبت با حالتی عصبی به موهایش دست می‌کشید. با دیدمش بدون هیچ درنگی به سراغش رفتم. گفتم می‌تونی 6 روبل بهم قرض بدی؟ فردا پست می‌دم. فرد گفت حتما. بعد دست کرد و از جیبش یک کیف کوچک مربع شکل بیرون آورد. پشیمان شدم که چرا رقم بیشتری نگفتم. فرد گفت بیشتر بردار. اما من این ابلها قبول نکردم. در نگاه فرد میشد کنجکاوی را دید. گفت بیا بریم نهار بخوریم. مهمون من. رفتاری راحت و خودمانی داشت. پیاده رفتیم تا به رستوران چایکا رسیدیم. رستوران مشتری نداشت. پیشخدمت‌ها سر یکی از میزهای کنار دیوار نشسته بودند و سیگار میکشیدند. پنجره را هم کاملا باز کرده بودند. نسیمی آرام پرده‌ها را تکان میداد. ما یکی از میزهای کنج دیوار را انتخاب کردیم. جوانی که یک کت نقره‌ای به تن داشت جلوی فرد را گرفت. بعد گفتگوی مرموزی بین آن دو شروع شد. جوان گفت عرض سلام. فرد گفت عرض احترام. جوان گفت خب. فرد جواب داد هیچ. ابروهای مرد جوان به حالت ناباوری بالا رفت. هیچی هیچی؟ فرد گفت هیچی هیچی. جوان اعتراض کرد. اما من ازت خواهش کردم. مرد پاسخ داد خیلی شرمنده. فرد پرسید اما هنوز میتونم روش حساب کنم؟ جوان گفت بی برو برگرد. فرد پرسید گرویی هم میخواد؟ جوان سر تکان داد. گرویی نمیخواد اما من سعیمو میکنم. فرد گفت پس بهم زنگ بزن. مرد گفت حتما. فرد اخم کرد و گفت هرچند این حرفا رو نمیشه پشت تلفن گفت. مرد تایید کرد موافقم. و این مکالمه همینطوری ادامه داشت. بعد رفتیم سر میزی گوشه رستوران نشستیم. فرد گفت منطقه پر اداره دیدی؟ یه سال پیش چند تا دلبانات سفارش داد. یه مارک ساعته. تا حالا 10 بار براش بردم. هر بار یه بهانه جدید میاره. دست آخرم اونها رو پس میده. به این نتیجه رسیدم که اصلا نمیخواد ساعت بخره. فقط دوست داره ادای آدمای اهل معامله رو در بیاره که کالای مهم و مشهوری سفارش داده. پیش خدمت آمد و سفارش ما را نوشت. من پرسیدم امکان داره گیر بیفتی؟ فرد کمی به سوالم فکر کرد و بعد به آرامی پاسخ داد بعید نیست. ممکنه یکی از کسایی که برام کار میکنه منو بفروشه. جمله دوم را هم در کمال آرامش گفت. پرسیدم پس فکر نمیکنی بهتره دست برداری؟ فرد اخم کرد و گفت من کارمند کشتیرانی بودم. زندگیم رو با ما این 90 روبل میچرخوندم. بعد ناگهان از جایش بلند شد و فریاد کشید مسخره بود. گفتم از زندون که بهتر بود. جواب داد اونطوری تا آخر عمرم 2000 تا همبرگر میخوردم، 25 از کلچربار میپوشیدم، 700 روزنامه محلی رو برق میزدم و بعدم بدون اینکه به زمین چنگ بزنم میمردم. درسته؟ من ترجیح میدم 1 دقیقه عمر کنم اما تو اون 1 دقیقه درست زندگی کنم. غذا و نوشیدنی ما را آوردند و خوردیم. بعد من گفتم وقت رفتنه. سمساری میبنده. در این موقع بود که فرد به من پیشنهادی کرد. میخوای تو هم شریک بشی؟ یکم که اوضاع مالیت بهتر شد میتونی این کار رو کنار بذاری. نظرت چیه؟ فردا راجع بهش صحبت میکنم. صبح روز بعد فرد دیر کرد. بعد به سمت بوته‌ها به راه افتادیم. فرد گفت تو یه دقیقه دیگه دو تا زن فنلاندی میان اینجا و جنسا رو میارن. یه تاکسی میگیری و با اونا میری به این آدرس. بعد یک تکه کاغذ که آدرس رویش نوشته بود را به هم داد و گفت اونجا سراغ کسی رو به اسم رایمار میگیری. راحت پیداش میکنی. ریافش شبیه احمقاس و یه پلیور نارنجی میپوشه. منم 10 دقیقه بعد میام اونجا. هیچ مشکلی پیش نمیاد. بعد خودش بین درخچه‌ها ناپدید شد. من در حالی که خیلی عصبی بودم به سمت آن دو زن فنلاندی رفتم. با حرکات سر و دست ناشیانه بالاخره موفق شدم آنها را به سمت ایستگاه تاکسی ببرم. یکی از زنها با عصبانیت گفت اون یارو کجاست؟ خبر مرگش کجاست؟ میخواد چیکار کنه؟ پرسیدم شما روسی بلدید؟ گفت مادرم روس بود. گفتم آقای فرد تا چند لحظه دیگه میاد. سوار تاکسی شدی. من فقط از پنجره بیرون را نگاه میکردم. آن دو زن به فنلاندی با هم صحبت میکردند. مشخص بود چیزی باعث نگرانیشان شده است. بعد هر دو خندیدند و این کمی خیالم را راحت کرد. مردی که پلیور نارنجی به تن داشت در پیاده‌رو منتظر ما بود. گفتم روسی بلدم. رایمار بدون اینکه تعجب کند گفت عالیه. محشره. اینطوری با هم راحت تریم. توی ساختمان هر جا را که نگاه میکردی ظرف کثیف بود. دیوارها پر از عکس بود. روی مبل چند تا جلد رنگی خواب گرفته صفحه‌های گرامافون بود. رایمار چراغ را روشن کرد و به سرعت مشغول مرتب کردن آنجا شد. بعد گفت چی آوردین؟ ماریا گفت چرا اول نمیگی اون رفیقت که پول داره کجاست؟ همون لحظه صدای پایی آمد و فرد وارد شد. روزنامه‌ای را که از صندوق پستیش برداشته بود هم دستش بود. ظاهرش خیلی آرام و حتی بی‌تفاوت بود. به فنلاندی ها گفت تیروی و بعد گفت سلام. سپس رو به رایمار کرد و گفت پسر اینا انگار حالشون گرفته است. چیزی بهشون گفتی؟ رایمار با ناراحتی گفت من؟ ما داشتیم راجع به هنر صحبت میکردیم. در ذهن روسی هم بلدم. فرد گفت عالیه. اسم خیلی مادام لنارد. حال شما چطوره مادمازل ایلونا؟ جواب دادم خوبیم ممنون. رایمار گفت به امید پیروزی بر آلمان ها. یک گرامافون رو زمین بود. فرد با پا آن را روشن کرد. صفحه سیاه به آرامی شروع به چرخیدن کرد. رایمار لبخندی زد و گفت جنس چی آوردید؟ ماریا گفت جوراب. فرد پرسید قیمت چند؟ ایلونا که جوانتر بود تندی گفت 432 روبل. فرد پرسید میخوام بدونم چقدر آوردید؟ چند جفته؟ ایلونا جواب داد 720 جفت. رایمار پرسید کرپ نایلونی؟ این اونا جواب داد الیاف مصنوعی جفتی 60 کوپک روی هم 432 روبل. آن دوران جوراب‌های کرپ مد بودند. کارخانه‌های شوروی از آن جوراب‌ها تولید نمی‌کردند و به همین خاطر فقط می‌شد آنها را از بازار سیاه خرید. فرد کیفش را درآورد و پول را شمرد. بعد گفت بفهمی 20 روبل هم اضافه دادم. جنس‌ها را تو ساکا در نیاری. من نگران و وحشت‌زده بودم. دلم می‌خواست هرچی زودتر از آنجا بروم. فرد به من گفت باید خانم‌ها رو راهی کنیم و 7 روبل به راننده بدیم. اگه بخوام رایمار رو بفرستم ممکنه پولشون رو کش بره. رایمار با دلخوری گفت من که مولا درز صداقتم نمیره؟ بعد دفترچه و کتکاری از جیبش بیرون آورد. بعد از کمی حساب و کتاب گفت دقیقاً 720 جفت. فنلاندی ها آدم های ساده بی هستند. فرد گفت به هر کدومون حدود 500 خورده ای میرسه. رایمار رقم دقیق را گفت. 576 روبل. کمی بعد من و فرد به یک رستوران که کباب شیشلیک داشت رفتیم. مشمع‌های رومیزی رستوران چسبناک بودند. هوا پر از دود روغن بود. آدم‌های داخل رستوران عین ماهی‌های آکواریوم داخل این دود حرکت می‌کردند. فرد پریشان و دلخور بود. گفتم اون همه پول ظرف 5 دقیقه؟ فرد گفت بعد آدم برای یک کیک روغنی که تو مارگارین پخته شده باید 40 دقیقه معطل بشه. پرسیدم من به چه دردت میخورم؟ گفت من به رایمار اعتماد ندارم. نه برای اینکه سر مشتری ها رو کلا میذاره. به خاطر اون قیافش. حتی وقتی به یه بقالی کاملا معمولی هم میره و به مغازه‌دار یه روبل میده، طرف مطمئن اون یه روبل مال دزدیه. حالا با 40 دلار رفته تو صرافی. خب این کاملا خلاف قوانین ارزیه. دیر یا زود سر از زندون در میاره. فرد وقتی میخواست برود گفت پنجشنبه سهمتو میگیری. داشتم یک هم مبدل به یک آدم ثروتمند و قوی میشدم. پنجشنبه فرد به من تلفن کرد و گفت فاجعه شد. مغازه ها پر شدن جوراب کرپ. جوراب کرپ روسی جفتی 80 کوپک. جنسش هم از جورابای فنلاندیا بهتره. همون جنس آشغال صنعتیه. حالا دیگه جورابای ما رو جفتی 1 روبل هم نمیخرن. بعد از آن اتفاقات زیادی روی داد. عملیات بارانی های ایتالیایی. فروش دوباره 6 دستگاه استریوی آلمانی. دعوا تو هتل کاسموس سر یک جعبه سیگار آمریکایی. فرار از دست یک گروه پلیس در حالی که یک محموله دوربین ژاپنی همراه من بود و یک عالم اتفاقات دیگر. من بدهی‌هایم را صاف کردم. یک مقدار لباس آبرومندم برای خودم خریدم. رشتم در دانشگاه را هم عوض کردم. با دختری که در نهایت همسرم شد آشنا شدم. موقعی که رایمار و فرد دستگیر شدند، یک ماه به بالتیک رفتم. دست و پا شکسته کار نوشتن را شروع کردم. شغلم را از دست دادم. یک ماه هم زندان کشیدم و در این مدت فقط یک چیز بدون تغییر ماند. حدود 20 سال من هر جا می رفتم جوراب سبز نخودی پایم بود. به همه دوستان هم از آن جوراب ها دادم. کریسمس ها مجسمه های دکوری کوچک می خریدم و لای جوراب هدیه می دادم. از آن جوراب ها برای گردگیری و به عنوان کهنه استفاده می کردم. درز های کنار پنجره را با چپاندن آن جوراب ها پر می کردم. ولی باز تعداد آن جوراب‌های بدترکیب خیلی کم نشده بود. بعدم که از کشور خارج شدم، یک کپه از آن جوراب‌های کرپ فنلاندی را تو آپارتمان خالیم جا گذاشتم. 3 جفتش را هم داخل چمدانم چپاندم. دوستان عزیز خسته نباشید. شب شما بخیر. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. این هفته داستان‌های کوتاهی از سرگئی دولاتوف براتون خوندیم. و امشب آخرین داستان انتخابی این هفته جوراب‌های کرپ فنلاندی با ترجمه کیان بهمنی و با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی. امیدواریم که پسندیده باشید.
کتاب شب
با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما همراهان عزیز و فریخته کتاب شب. این هفته را با داستانهای کوتاهی از سرگئی دولاتوف در خدمت شما بودیم و هستیم. امشب داستان کوتاه نیمچکمه‌های مقامات حزب با ترجمه کیان بهمنی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی از این نویسنده به سمعتون میرسه که امیدواریم بپسندید. این قسمت را باید با یک اعتراف شروع کنم. در واقع من این نیمچکمه ها را دزدیدم. حالا همینطور که خودتانم خواهید دید، لااقل من چیزی را دزدیدم که برایم کارایی داشت. من کفش‌های روسیه با کیفیتی را دزدیدم که مخصوص صادرات تولید شده بودند. آنها را از رئیس کمیته اجرایی شهر لنینگراد کش رفتم. بعضی از دوستانم که نفوذی داشتند، من را به یک استودیوی هنرهای کاربردی و تزئینی معرفی کرده بودند. در آنجا به عنوان کارآموز سنگتراشی مشغول به کار شدم. تصمیم داشتم من وجودیم را در مجسمه های یاد بود پیدا کنم. من را در گروه سنگتراش ها گذاشته بودند. سه نفر بودیم. سردست اسمش اوسیپ لیخاچو بود. ویکتور سایپین هم دستیار و دوست لیخاچو بود. هر دو آنها در کارشان استادکار بودند. لیخاچو آدم اخمو، سختگیر و کمحرفی بود. گاهی چند ساعت حرف نمی زد و بعد ناگهان مطلبی کوتاه و غیر منتظره می گفت. تکگویی هایش در امتداد افکار پیچیده‌ای بود که در ذهن داشت. یکو می دیدی برمیگشت و به اولین کسی که بر حسب اتفاق کنارش بود می گفت بعد تو میگی کاپیتالیسم، آمریکا، اروپا، مالکیت خصوصی، پس در این سیاه هم اتومبیل دارن. اما بذار روشنت کنم، دلار داره سقوط میکنه. در این موقع سایپین با خنده می گفت این یعنی یه جایی برای سقوط کردن داره. باز خیلی بد نیست. اما روبل کسافت تو که جایی برای افتادن نداره. برعکس سایپین پرحرف و خوشبرخورد بود. عاشق بحث کردن هم بود. آن دو نفر مربیان من بودند. در زمان مقرر دستور ساخت یک مجسمه را به ما دادند. یک کار پرهزینه و عجله‌ای بود. قرار بود طرح برجسته نویسنده و دانشمند فقیدی را برای یک ایستگاه جدید مترو بسازیم. رفتیم تا نگاهی به آن مدل بیاندازیم. مجسمه را در لباسی عجیب طراحی کرده بودند. در دست راستش کاغذی لوله شده داشت. در دست چپش هم یک کره جغرافیایی داشت. آنطوری که من متوجه شدم، کاغذ نماد خلاقیت بود و کره نماد علم. از کره جغرافیایی خوشم آمد. هرچند بما به دلایلی نامعلوم سمت قاره آمریکا روی کره در معرض دید بود. مجسمه ساز با دقت رشته کوههای مینیاتوری را درآورده بود. شک داشتم در دوران دانشمند چون نقشه دقیقی از قاره آمریکا حتی وجود داشت. این نکته را به مجسمه ساز گفتم. مجسمه ساز عصبانی شد. لیخاچو زیر لب گفت باش بس نکن، به تو چه ربطی داره؟ اما مجسمه ساز ناگهان آرام شد و گفت شایدم حق با تو باشه. در هر حال تغییرش نمیدیم. کار را شروع کردیم. اول در استودیو کار میکردیم. بعد معلوم شد باید خیلی سریعتر کار کنیم. قرار بود ایستگاه جدید مترو را در تعطیلات نوامبر افتتاح کنند. مجبور بودیم مراحل پایانی کار را در زیرزمین انجام بدهیم. ایستگاه مراحل پایانی ساختش را پشت سر میگذاشت. سر و صدای متعدد آنجا را محلی وحشتناک کرده بود. بوی لاستیک سوخته و آهک خیس فضا را پر کرده بود. مدل اولیه ما را با احتیاط پایین آوردند. دورش را با داربست بزرگ چوب بلوط محصور کرده بودند. یک تخت سنگ 4 تنی را هم کنارش با زنجیر بسته بودند. و اینجا بود که یک مشکل پیچیده به وجود آمد. پله برقی ها را هنوز راه نینداخته بودند و این یعنی برای رفتن به بالا و خوردن یک نوشابه باید 600 پله را بالا می رفتیم. روز اول لیخاچو گفت تو برو، تو از ما جوان‌تری. در راه دو بار مجبور شدم بیستم تا نفسم بالا بیاید. نوشابه‌ای که با خودم آوردم ظرف 1 دقیقه تمام شد. مجبور بودم دوباره بروم بالا. آن روز 6 بار آن پله‌ها را بالا و پایین رفتم. زانوهایم درد گرفته بود. روز بعد تصمیم گرفتیم برنامه را عوض کنیم. عقل به خرج دادیم و همان اول کار با خودمان 6 بطری پایین بردیم. اما ذخیره نوشیدنی ما آدمهای دور و برمان را به طرف ما کشاند. 10 دقیقه نشد که نوشیدنی ها تمام شد. دوباره مجبور شدم برم بالا. روز سوم مربی های من تصمیم گرفتن نوشیدن را ترک کنند. البته به صورت موقت. اما آدمهای دیگر هنوز می نوشیدند و با دست و دلبازی ما را هم مهمان می کردند. روز چهارم لیخاچو گفت من که آسمون جل نیستم. نمیتونم نوشابه رو که دیگران خریدن بخورم. بچه بین ما کی از همه جوان تره؟ و من دوباره مجبور شدم برم بالا. این بار کار آسانتر بود. انگار پاهام قوی تر شده بودند. به این ترتیب در اصل لیخاچو و سایپین بودند که داشتن کار میکردند. کم کم چهره مجسمه داشت واضح تر میشد. یا شاید هم کریه تر میشد. گهگاه مجسمه ساز سر راهش سری به آنجا میزد و تغییرات کوچکی را پیشنهاد میکرد. تعطیلات داشت نزدیک میشد. داشتیم ظریفکاری های آخر را انجام میدادیم. کم کم ایستگاه مترو داشت چهره شیک و جذاب به خود میگرفت. کف را با موزاییک فرش کردند. دالان های مسقف را با چراغ های دیوارکوب فلزی تزیین کردند. یکی از دیوارها را هم برای کار ما خالی گذاشته بودند. قاب بزرگ فلزی را هم از پیش برایش درست کرده بودند. شب قبل از روز افتتاحیه ما همان پایین در ایستگاه خوابیدیم. باید آن تخت سنگ نحس را آویزان میکردیم. این یعنی باید آن را با قلقله و تناب بالا میکشیدیم. سپس آن را روی میخای پایه میگذاشتیم و دست آخر برای محکمکاری روی بستای آن رزین مخصوص میریختیم. حدود 4 متر بالا کشیدن آن تخت سنگ کار نسبتاً پیچیده و دشواری بود. مدام گیر میکرد و پیدا کردن محل فرو کردن چنگک ها کار سختی بود. زنجیرها جیرجیر میکردند و تخت سنگ مدام سر میخورد. لیخاچو مدام داد میزد کنار بایستین. سرانجام تخت سنگ مرمری سر جایش قرار گرفت. نزدیکی های صبح بود که کارمان تمام شد. مراسم رسمی پرده برداری ساعت 1 انجام میشد. وقتی لیخاچو آمد کت شلوار آبی پوشیده بود. سایپین شلوار جین و کت اسپورت به تن داشت. اصلا فکرش را هم نمی کردم که می تواند آدم خوش لباسی باشد. رفتیم پایین. همه استادکارها که لباسهای شیک پوشیده بودند بین ستونهای مرمری قدم می زدند. 4 نجار داشتند با سرعت جایگاه سخنرانی را آماده می کردند. جایگاه را درست زیر کار ما نصب کرده بودند. اوسیپ لیخاچو آهسته به من گفت می ترسم رزین ما خوب صفر نشده باشه. سایپین خیلی شورش کرده بود. در واقع الان اون تخت سنگ مرمر کثافت به موی بنده. برای همین وقتی مراسم شروع شد کنار بایست. به همسرتم بگو جلو نره. گفتم اما کله گنده لنینگراد قراره اونجا بایسته. اگه بیفته چی؟ رئیسم با بی‌حوصله‌ای گفت چه بهتر. قرار بود شهردار شهر هم بیاید. بنا بود اعضای شورای شهر لنینگراد هم او را همراهی کنند. یعنی چند تا محقق و جنرال و ورزشکار و نویسنده. مهمان ها ساعت 1:20 رسیدند. شهردار مردی بلند قد و میان سال بود. ظاهر آدم های روشن فکر را داشت. 2 نفر محافظش چهره های خشک و بیروحی داشتند. از ظاهر ناراحتشان می شد فهمید کاملا آمادگی درگیرهای احتمالی را دارند. شهردار چرخی در ایستگاه زد و دست آخر جلوی لوح سنگی ما ایستاد. به آرامی پرسید این تصویر منو یاد کی میندازه؟ رئیس ایستگاه در حالی که معلوم نبود به چه میخندد پشت سرش رفت. مهمانها و چند تا از استادکارهای مهم سر میزهای غذا رفتند. ظاهرا ما را هم در زمره خواص شهر در نظر گرفته بودند. به ویژه که خود مجسمه ساز اصلی هم حضور نداشت. حدود 30 نفر سر میز حاضر بودند. مهمانها 1 طرف و ما هم طرف دیگر. دقیقه بعد همه سرگرم گفتگو بودند. رئیس ایستگاه داشت مجلس شهردار را میگفت. گچکارها و بنده ها وسط حرف هم می پریدند و از کاهش دستمزدها گله می کردند. فقط بیخاچ و ساکت بود. چیزی فکرش را مشغول کرده بود. نگاه من به شهردار بود. انگار یک چیزی آزارش میداد. یک چیزی مثل خوره داشت اذیتش میکرد. اخم کرده بود و انگار به خودش فشار میآورد. سپس ناگهان شهردار به میز نزدیکتر شد. بعد بدون اینکه سرش را پایین بیاورد خم شد. ساندویچی را که دست چپش بود انداخت و دستش را زیر میز برد. لحظه ای از چهره مهمانان افتخاری میشد خواند که همگی بر روی شهردار تمرکز کردند. بعد شهردار با لبخند بدنش را صاف کرد و به پشتی صندلی تکیه داد. سپس به آرامی ساندویچش را برداشت. در این موقع بود که من یواشکی رومیزی را بالا زدم و زیر میز را نگاه کردم. به محض اینکه زیر میز را دیدم بلافاصله دوباره صاف نشستم. چیزی که دیدم آنقدر شگفت زدم کرده بود که دهانم از تعجب باز مانده بود. از رازی که در دل داشتم لرزیدم. زیر میز پاهای گنده شهردار را دیدم که جورابای سبز ابریشمی پوشیده بود. داشت انگشتای پایش را تکان میداد طوری که انگار داشت تکنوازی پیانو میکرد. کفشهایش هم کنار پایش بود. اینجا بود که نمیدانم یگو چم شد. ذات پلیدم سر برآورده بود. خودم را روی صندلی جلو کشیدم و بر روی لبه آن نشستم. پاهایم را دراز کردم، کفشهای شهردار را پیدا کردم و آرام آنها را به سمت خودم کشیدم. در آن لحظه رئیس ایستگاه ایستاد و گفت: توجه کنید دوستان عزیز. همه به سمت جایگاه برگشتند. نگاه من به شهردار بود. با نگرانی داشت با پاهایش زیر میز را میگشت. از حالت نگران چهرهش میشد حدس زد شعاع حرکت پاهایش داشت بیشتر و بیشتر میشد. کیف لیخاچو کنار صندلی من بود. همیشه این کیف را همه جا با خودمان میبردیم. بارکشیش هم وظیفه من بود. دستمالم را انداختم، به بهانه برداشتنش خم شدم و کفشای شهردار را چپاندم توی کیف. میتوانستم سفتی و سنگینی کفشای با کیفیت شهردار را احساس کنم. بعد در کیف را بستم و بلند شدم. باقی مدعوین هم ایستاده بودند. دو محافظ با تعجب به رئیسشان نگاه میکردند. و اینجا بود که شهردار ثابت کرد خیلی آب زیر کاو و باهوش است. دستش را روی قلبش گذاشت و آرام گفت: حالم خوب نیست. فکر کنم بهتره چند لحظه دراز بکشم. سپس بلافاصله کتش را درآورد و گره کراواتش را شل کرد. بعد هم روی مبلی که نزدیکش بود دراز کشید. چشمایش بسته بود. محافظها وارد عمل شدند. یکی به دکتر تلفن کرد و دیگری شروع به دستور دادن کرد. اینجا را خلوت کنید. بجنبید. مراسم رو شروع کنید. بعد ما آنجا رو ترک کردیم. در حالی که دستانم می لرزید کیف رو در دستم داشتم. کارگرها بین ستونها در آمد و رفت بودند. مراسم لغو نشد. مهمانان ویژه که حالا از حضور رئیسشان محروم شده بودند کنار محل سخنرانی ایستاده بودند. بعد بهشان دستور دادند بالای جایگاه بروند. همه زیر لوح مرمرین مستقر شدند. لیخاچو گفت: بیا از اینجا بریم. چیزی نیست که دیدم داشته باشه. بعد از دو ماه مجسمه را برداشتند. محققان لنینگراد نامه‌ای به روزنامه‌ها نوشتند و اعتراض کردند که لوح ما باید چهره یک انسان بزرگ را به تصویر می‌کشید. البته پیکان اعتراضات به سمت مجسمه ساز نشانه رفته بود. برای همین هم ما دستمزد کامل خودمان را گرفتیم. دوستان عزیز، خسته نباشید. امشب داستان کوتاه نیمچکمه‌های مقامات حزب نوشته سرگئی دوبراتوف را با ترجمه کیهان بهمنی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز و با وفای کتاب شب. اما طور که گفتیم این هفته با داستانهای کوتاهی از سرگئی دوبلاتوف نویسنده و روزنامه نگار روس در خدمت شمایی. این آثار را کیهان بهمنی به فارسی ترجمه کرده و تنظیم رادیویی آن به عهده مجتبی گلستانی بوده است. امشب داستان کوتاه کت فرنان لیجر از این نویسنده را می شنوید. با ما همراه باشید. ماجرای این داستان قصه شاهزاده و گداست. آندرِی چرکاسوف در ماه مارس سال 1941 متولد شد. من هم در ماه سپتامبر همان سال به دنیا آمدم. آندرِیوِچا فرزند یک آدم برجسته بود. تنها برجستگی پدر من لاغری بیش از حدش بود. پدر او هنرمندی والا مقام و نماینده مجلس شوروی بود. پدر من یک کارگردان معمولی تئاتر. همه مردم کشور چرکاسوف را به عنوان هنرپیشه، نماینده مجلس و مبارز صلح طلب می شناختند. پدر من را فقط همسایه ها می شناختند. چرکاسوف خانه ویلایی، اتومبیل و شهرت داشت. پدر من فقط تنگی نفس داشت. اما همسرانشان با هم دوست بودند. به گمانم با هم از مدرسه هنرهای نمایشی فارغ التحصیل شده بودند. مادر من هنرپیشه متوسط بود، که بعدها به ویراستاری و نمونه خانی روی آورد و در نهایت شد یک مستمری بگیر. نینا چرکاسوها هم هنرپیشه متوسط بود که پس از فوت همسرش از تئاتر اخراج شد. آندرِیوِچا اولین دوست من بود. اولین بار موقع تخلیه شهر هم دیگر دیدیم. هر دومان را داخل کالسکه کنار هم خواباندند. آندرِیوِچا گهواره خارجی داشت و مال من داخلی بود. اما به نظرم وضعیت غذای هر دومان بد بود. دوران جنگ بود. بعد جنگ تمام شد. سپس دو خانواده از هم جدا شدند. چرکاسوفا در ساختمانی متعلق به وزارتخانه زندگی می کردند و ما در یک مجتمع دولتی. من و آندرِیوِچا اغلب هم دیگر را می دیدیم. با هم به جشنها و برنامه های خاص کودکان می رفتیم. تمام جشن تولدها هم همراه هم بودیم. من و آندرِیوِچا همقد و تقریبا هم سن و سال بودیم. چرکاسوفها خانه‌ای ویلایی محصور بین درختان صنوبر داشتند. پنجره‌های خانه به خلیج فنلاند مشرف بودند و از پنجره می‌شد در آسمان مرغ‌های دریایی را دید. صبح‌ها من به خانه آندرِیوِچا می‌رفتم. تو زمین‌های اطراف خانه‌شان بازی می‌کردیم، تمشک می‌خوردیم، پینگ‌پنگ بازی می‌کردیم و سوسک می‌گرفتیم. روزایی هم که هوا گرم بود به ساحل می رفتیم. اگرم که باران می بارید جلو ایوان خانه گلبازی می کردیم. برخورد خود چرکاسوفا با من خیلی خوب بود. اما خدمه خانه از من خوششان نمی آمد. آخر من زحمت اضافه بودم و آنها بابت من دستمزد اضافه دریافت نمی کردند. بدین ترتیب آندرِیوِچا اجازه شیطنت داشت اما من نه. به من می گفتند تو باهوش‌تری. باید الگوی خوبی برای آندرِیوِچا باشی. به همین خاطر من در طول تابستانها تبدیل می شدم به فرمانده دانای کوچک. با وجود تمام اینا ولی باز من دلم می شکست. آندرِیوِچا مهمتر از من بود. خدمتکارها طوری از آندرِیوِچا می ترسیدند که انگار اربابشان بود. اما من فقط یکی مثل خود آنها بودم و مشخص بود که اصلا از من خوششان نمی آید. البته نینا چرکاسوها زنی با فرهنگ، خردمند و با اصالت بود. بنابراین طبیعی است که اجازه نمیداد پسر بچه 6 ساله دوستش که دوست پسر خودش هم بود تحقیر شود. اگر آندرِیوِچا یک سیب بر می داشت، من هم اجازه داشتم یک سیب بردارم. اگر هم آندرِیوِچا عوض می کرد به سینما برمد، 2 بلیط خریده می شد. تا 16 سالگی من و آندرِی چرکاسوف دوستانی صمیمی بودیم. در آن زمان که او داشت از یک مدرسه ممتاز انگلیسی زبان فارغ التحصیل می شد، و من از یک مدرسه معمولی. او عاشق ریاضیات بود و من به علومی که دقت کمتری نیاز داشت علاقه‌مند بودم. گاهی بعد از مدرسه آندرییوشا سری به خانه ما می‌زد. گاهی هم من به خانه آنها می‌رفتم تا تلویزیون رنگی تماشا کنم. هر کدام از ما هم در مدرسه دوستان دیگری پیدا کرده بودیم. دوستای جدید من بیشترشان اهل خلاف بودند. اما آندری با پسرهای با اصل و نسب و خانواده دار دوست می شد. از 12 سالگی همیشه متوجه این نکته بودم که گرایش خاصی به آدمهای فلک زده دارم. تعجبی ندارد که 7 تا از دوستان دوره مدرسه هم عاقبت سر از زندان درآوردند. حضور دوستان من آندری افشا چرکاسوف را عصبی می کرد. دوستان من همیشه دنبال دردسر بودند و برای اثبات وجود خودشان فقط یک راه بلد بودند. درگیری. دوستای آندری افشا هم من را ناراحت و عصبی می کردند. همه آنها آدم های صادق، منطقی و خوشکلام بودند. انگار همشان هم معتقد بودند باید به تنهایی از پس زندگی خود بر بیایند. هم من و هم آندری افشا خیلی زود ازدواج کردیم. طبیعی است که من با دختری فقیر ازدواج کردم. آندری با نوه یک شیمیدان ازدواج کرد و با این کارش باعث شد ثروت خانوادهشان بیشتر هم بشود. داشا و آندری خیلی شبیه هم بودند. بلندقد، زیبا، خوشنیت و بالیاقت. بی هیچ مشکلی در زندگی. من و النا هم شبیه هم بودیم. هر دو مدام در حال بدبیاری و نسبت به واقعیت زندگی غریب. سالها از آن ماجرا گذشت. به تدریج هر سال که می گذشت تعداد دفعات دیدار من با آندری کمتر و کمتر می شد. مشکلی با هم نداشتیم. حتی موردی پیش نیامده بود که تو ذوق هم دیگر هم بزنیم. موضوع این بود که هر کدام از ما داشت صرفاً مسیر زندگی خودش را می رفت. طولی نکشید که نیکولای چرکاسوف مرد. از پروفسور گرفته تا دهقان، از جنرال تا جنایتکار، همه با همه در مراسم او شرکت کردند. یک سال بعد نینا چرکاسوا از تئاتر اخراج شد. بعد جوایز همسرش را هم از او پس گرفتند. سپس مجبورش کردند جوایز بین‌المللی را که همسرش از کشورهای اروپایی گرفته بود به دولت بدهد. بعضی از آن جوایز مدال‌های طلایی با ارزشی بودند. مقامات بیوه چرکاسوف را مجبور کردند تمام آن جوایز را به موزه تئاتر بدهد. البته نینا در مزیقه مالی نبود. یک خانه ویلایی، یک اتومبیل و یک آپارتمان داشت. در کنار اینها پسنداز هم داشت. داشا و آندری هم هر دو کار میکردند. مادرم گاهی به بیوه چرکاسوف سر میزد. بعضی وقتا هم ساعتها تلفنی با هم حرف میزدند. نینا از دست پسرش شکایت میکرد. میگفت پسرش خودخواه و بی‌ملاحظه شده است. اینطوری بود که مادرهای ما شدن دوتا خانم غم زده و دل نازک و ما هم شدیم دوتا پسر سنگ دل بی‌ملاحظه. حالا بگذاریم که آندری افشا یک فیزیکدان موفق شده بود و من هم دست پا شکسته شاعری معروف. اتفاق عجیبی در حال وقوع بود. دورانی که چرکاسوف زنده بود آنها هر روز مهمان داشتند. بعد از مرگ نیکولای بیشتر آدمهای معروف از دوربر آنها غیبشان زد. حالا فقط دوستان خارجیشان مانده بودند و حالا نینا تصمیم گرفته بود دوباره به فرانسه سفر کند. یک هفته قبل از مسافرتش اتفاقی او را دیدم. در کتابخانه سرای روزنامه‌نگاران بودم و داشتم زندگی نامه یکی از فاتحان تندرو را ویراستاری می‌کردم. نمی‌دانستم نینا هم همیشه به همان کتابخانه می‌آید. کمی پیرتر شده بود. طبق معمول لباس‌های شیک و پرزرق و برق پوشیده بود. بعد از سلام و احوالپرسی نینا پرسید خبردار شدم نویسنده شدی؟ دست و پایم رو گم کردم. گفتم برای سرگرمی خودم یه چیزایی می‌نویسم. دو نفر دیگر در سالن مطالعه بودند. هر دو هم داشتن به ما نگاه می‌کردند. نه به این خاطر که بیوه چرکاسوف را شناخته بودند، بلکه برای اینکه عطر اودوکلن فرانسوی به دماغشان خورده بود. نینا گفت می‌دونی منم همیشه دلم می‌خواست چیزی درباره همسرم بنویسم. یه چیزی شبیه خاطرات. گفتم حتما باید بنویسیم. گفت ولی متاسفانه استعدادشو ندارم. هرچند همه دوستام همیشه از نامه‌های من تعریف می‌کنن. گفتم خب پس فکر کنید داری یه نامه طولانی می‌نویسی. گفت یعنی چطوری؟ گفتم سخت در این کار شروع به نوشتنه. از کجا آشنایی شما شروع شد؟ بعد راجع به ادبیات حرف زدیم. بعد به سراغ هنر رفتیم. بیشتر از یک ساعت با هم صحبت کردیم. بعد او خداحافظی کرد و رفت. دیگر دستم به ادامه ویراستاری نمی رفت. به فقر و ثروت فکر کردم. به موقعیت تأسف‌بار و شکننده روح بشری. سه هفته بعد یک روز تلفن خانه زنگ زد. نینا از پاریس برگشته بود. گفت به ما همسری خواهد زد. ما هم برای پذیرایی کمی حلوا و بیسکویت خریدیم. چکاسوا جوانتر و اندکی مرموزتر شده بود. معلوم شد مشاهیر فرانسوی از مشاهیر ما معرفت بیشتری داشتند و از او به گرمی پذیرایی کرده بودند. مادرم از او پرسید پاریسی ها چطوری لباس می پوشند؟ نینا پاسخ داد هر چیزی که به نظرشون بهشون بیاد می پوشن. برای ما هدایایی آورده بود. برای من یک کت کهنه مخمل کبریتی آورده بود. راستش رو بگویم از هدیهش خیلی جا خوردم. مشخص بود که آن کت باید شسته و رفو می شد. پشت آرنجایش برق می زدند. چند تا از دگمه‌هایش هم افتاده بود. روی لبه‌ها و سراسیمه‌هایش هم ردی از رنگ روغن دیده می شد. حتی به خودم فکر میکردم این کاش به جای آن برایم یک خودنویس آورده بود. اما با این حال گفتم ممنونم. چرا زحمت کشیدید؟ نینا با تعجب به من نگاه کرد و گفت این کت مال فرناند لیجره. تقریبا اندازه توه. من با تعجب گفتم لیجر؟ لیجر معروف؟ گفت یه زمانی دوستان نزدیکی بودیم. بعد از مرگشم من دوستیم رو با همسرش ادامه دادم. با او درباره تو صحبت کردیم. نادیا هم رفت سراغ کمدشون این کتو برداشت رو من داد. بهم گفت فرنان ازش خواسته با همه جور آدم های معمولی هم دوستی کنه. من مدتی همانطور به لکه های رنگ روی کت خیره مانده بودم. حالا از اینکه آن لکه های رنگ زیاد نبودن تأسف می‌خوردم. فقط دو لکه روی آستین و جلوی کت. بعد به چیزهایی که درباره فرنان لیجر می دانستم فکر کردم. مردی بلندقد و قوی هیکل و دهقانی اهل نورماندی بود. سال 1915 به جبهه جنگ رفت. در آنجا مواقعی بود که مجبور می شد نان را با سرنیزه خونیش ببرد. عکسهایی که لیجر از صحنه جنگ به تصویر کشیده همگی سرشار از وحشت هستند. بعدها در زمینه هنر به فعالیت مشغول شد و آدم موفقی هم شد. حدود 8 سال آن کت را پوشیدم. فقط هم در موارد خاص آن را می پوشیدم. هرچند کمی بعد مخمل کت چنان از بین رفت که لکه های رنگ روی آن نیز ناپدید شد. آدم های زیادی از این که آن کت زمانی متعلق به فرنان لیجر بود آگاهی نداشتند. خودم هم به ندرت به کسی می گفتم. دوست داشتم این موضوع را همچون رازی در دل خود حفظ کنم. زمان گذشت، روزگار ما رو به آمریکا کشاند. نینا مرد و قبل از مرگ وصیت کرد از داراییش 1500 روبل هم به مادرم بدهند. در آن دوران در اتحاد جماهیر شوروی این رقم پول زیادی بود. رساندن آن پول به نیویورک کاری دشوار بود. انتقال این پول به نیویورک سختی ها و مشکلات خاص خودش را داشت. تصمیم گرفتیم برای این کار از شیوه دیگری استفاده کنیم. وکالت همه این کارها را به برادر بزرگترم دادم. اما این کارم پیچیدگی های خودش را داشت. برادرم در ماه آگوست به ما خبر داد که پول را دریافت کرده است. هیچ تشکری هم نکرد. ظاهراً آن پول برایش ارزش چندانی نداشت. گاهی صبح‌های زود برادرم بهم تلفن می‌زند. به وقت لنینگراد می‌شود آخر شب. پشت تلفن به حدی صدایش آهسته و خشدار است که آدم را به شک می‌اندازد. می‌پرسد: شنیدم مغازه‌ها 24 ساعته بازند. می‌گویم: هر چقدر دلت بخواد فروشگاهی 24 ساعته است. بعد برادرم به نشانه احترام به این موضوع کمی سکوت می‌کند. بعد من می‌پرسم: تو چطوری؟ او هم می‌گوید: با میم شروع میشه، میگذره. اما این حرفا رو میزنیم تا از موضوعات اصلی تفره برویم. بالاخره برای آندره چرکاسوف هم زندگی میگذرد. امسال زمستان دکترای فیزیکش را میگیرد. نمیدانم، شاید هم دکترای ریاضی. چه فرقی میکنه؟ دوستان عزیز خسته نباشید. امشب داستان کوتاه کت فرنان لیجر نوشته سرگئی دوبلاتوف را با ترجمه کیان بهمنی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا به شب. با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز و دوستداران کتاب شب. همونطور که گفتیم این هفته با بازخوانی داستانهای کوتاهی از سرگئی دوبلاتوف نویسنده و روزنامه‌نگار روس در خدمت شماییم. این آثار را کیهان بهمنی به فارسی ترجمه کرده و مجتبی گلستانی برای رادیو تنظیم کرده. امشب داستان کلاه زمستانی را میشنویم. با ما همراه باشید. درست بعد از تعطیلات ماه نوامبر بود که یخبندان لنینگراد آغاز شد. وقتی داشتم آماده می شدم که به دفتر روزنامه بروم، کلاه اسکی زشتی را که احتمالاً مالی یکی از میمانهایم بوده و جامانده بود برداشتم و سرم گذاشتم. فکر کردم حتما به این می آید، به خصوص که 15 سال از خودم را تو آینه نگاه نکردم. به دفتر روزنامه که رسیدم، طبق معمول 40 دقیقه دیر کرده بودم. یک جورهای دیگر حسابی جوگیر شده بودم و خودم را برتر از دیگران می دانستم. جو دفتر خیلی دلگیر و کسالت‌آور بود. معلوم بود که یک چیزی شده. شاید پاداشی را که قرار بود به همه بدهند لغو کرده بودند. پرسیدم: حالا چرا لبولوژی همتون آویزونه؟ مرده کجاست؟ مولوخوفسکی جواب داد: تو غسالخونه کوبیشیو تشییع جنازه هم فرداست. باز هم متوجه منظورش نشدم. بالاخره دلیوکین که تلفنش تمام شده بود گوشی رو گذاشت و با همان صدای پچ‌پچ مانند ماجرا رو برایم تعریف کرد. رایسا رفت. رایسا تایپیست ما مرده بود و از شانس یک تایپیست بسیار ماهر هم بود. دست تندی داشت و در کارش خیلی سریع بود. همین هم باعث می شد تعداد اشتباهات تایپیش خیلی زیاد باشد. وقتی در بوفه بودم دلیوکین به سراغم آمد. کمی زرده تخم مرغ به چانهش چسبیده بود. گفت می بینی چه برای سر رایسا اومد؟ آره؟ یه زن جوان سرحال. گفتم آره وحشتناکه. اینطوری بود که واقعا حالم بد شد. آنقدر بد که سرم درد گرفت. اینجوری بود که تصمیم گرفتم برگردم خانه. یعنی تصمیم گرفتم بعد از نهار حتی بر نگردم تا وسایلم را از دفتر جمع کنم. میخواستم مستقیم به خانه بروم. بلند شدم و بدون هیچ حرفی بوفه را ترک کردم. بعد از محبته حیات روزنامه خارج شدم و سوار اتوبوس شدم. خب بعد از چی؟ اینکه بعد از چی شد مهم نیست. برای من مهم این بود که از آن دفتر با اون اصول آهنین، اشتیاقهای غلط و رویاهای خلاقه تباه شده بیرون آمده بودم. به برادر بزرگم تلفن زدم. نزدیکی غذافروشی در خیابان تاوریچسکایا قرار گذاشتیم. یک مقدار خوراکی هم از آنجا خریدیم. بوریا گفت بیا بریم هتل سوویتسکایا. چند از دوستان که از لوبوف اومدن اونجا اتاق گرفتن. با دوستان برادرم که فیلمساز بودند دو ساعت به حرف گذشت. برادرم بهشان گفت شایعاتی را که درباره هنرپیشه‌های سینما می‌دانند بگویند. بعد آوازهای مخصوص زندانی‌ها را خواند. بعد هم تا توانست با آنها شوخی کرد. من دیگر آنقدر حوصله‌ام سر رفته بود که روزنامه روز قبل را برداشتم تا بخوانم. یکیشان می‌خواست برود فرودگاه دیدن کارگردانشان. کلاه اسکیم را سرم گذاشتم. با آسانسور رفتیم پایین و از آنجا هم به ایستگاه تاکسی رفتیم. هوا داشت کم کم تاریک می‌شد. سایه آبی رنگی روی برفا درست شده بود. نور چراغ‌های نئون در تاریک روشن هوا ضعیف به نظر می رسید. دیگر طاقتم تمام شده بود. تمام روز فقط موج منفی گرفته بودم. می خواستم عقده تمام تغییر شدنهایم را سر این دو نفر خالی کنم. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود. ماجرای رایسا و آدمهای روزنامه. کلاه اسکی زشتم. یادم نمیاد چه شد. یا زمین لیز بود یا مرکز ثقل من مناسب نبود. در هر حال زمین خوردم. حالا آسمان بی انتهای آبی و رمزآلود را می دیدم. چقدر آسمان از دنیای من و سرشکستگی‌هایش به دور بود. چقدر پاک و خالص بود. همینطور با حالت تحسین به آسمان چشم دوختم که ناگهان کفشی به طرف صورتم آمد و بعد همه جا سیاه شد. با صدای سوت پلیس به هوش آمدم. نشسته بودم و به یک سطل آشغال تکیه داده بودم. سمت راستم تعداد زیادی آدم جمع شده بودند. سمت چپ دنیای واقعیت پوشیده در تاریکی بود. یکی داشت برای افسر پلیس چیزی را توضیح میداد. مشتایم را توی برف فرو کردم و سعی کردم بلند شوم، اما باز لیز خوردم و نزدیک بود زمین بخورم. بعد دوباره با آسانسور برگشتیم بالا. لباسهایم غرق در گل بود. گونه‌ام خونریزی داشت. دوست برادرم دستش را دور کمرم انداخته بود. سعی کردم دستش را از پشتم جدا کنم. حالا این بار انگار او آویزان من شده بود، اما باز دستش را پشتم گذاشت. آسانسور با ناله ضعیف توقف کرد و بار دیگر به همان اتاق قبلی برگشت. برادرم تا من را دید نعره جگرخراشی از ته غلغم کشید. حتی میخواست برود پایین و یک جایی یک کاری بکند، اما بعد تصمیمش را عوض کرد و ماند. برادرم داشت با یک پارچه نمدار صورتم را پاک میکرد. دوستش داشت بند کفشم را باز میکرد و دیگری که نزدیک بود کمک میکرد که لباسم را در بیاورد. برادرم آمد تا توصیه‌ای بکند که آنها ساکتش کردند و گفتند حرف نزند. هر بار می آمد یک پیشنهادی بدهد، هر سه سرش داد و بیداد می کردند. منتظر یک فرصت کوتاه شدم و بالاخره ماجرای تایپیستمان را برایشان تعریف کردم. این بار هر سه سراپا گوش بودند و با علاقه به ماجرا گوش کردند. اصلا یکیشان که گریه هم کرد. از فرودگاه رفتن منصرف شدند و مرا بردند دکتر. 20 دقیقه زیر دست دکتر بودم. دکتر گفت مشکلی ندارم، چون نه ضربه مغزی شده بودم و نه چشمم آسیب زیادی دیده بود. گفت زخم صورتم هم تا یک هفته دیگر خوب می شود. بعد گفت با چی زدمت؟ پاره آجر؟ گفتم نه، با کفش. دکتر گفت شرط می بندم یک کفش گنده و سنگین بوده. بعد اضافه کرد که یاد می گیریم تو شوروی هم کفشای شیک و ظریف درست کنیم. پس خب تا اینجای کار خیلی هم برایم بد نشده بود. تنها چیزی هم که ضرر کرده بودم کلاه اسکی هم بود که گم شد. حدود ساعت 1 صبح بود که به خانه رسیدم. النا با لحنی خوش گفت مبارکه. ماجراهای آن روز را برایش تعریف کردم. در آخر حرفایم النا گفت همیشه اتفاقای فوق‌العاده سهم توه. روز بعد صبح زود برادرم تلفن زد. اصلا حس و حال خوبی نداشتم. حوصله دفتر رفتن را هم نداشتم. اوضاع پولی هم خراب و آینده‌ام تیره و تار بود. تازه صورتم هم حالت تابلویی داشت. سمت چپ صورتم کبود شده بود. کنار کبودی طیفی از رنگ‌های رنگین کمان درست شده بود. حتی فکر این که آدم با این قیافه بیرون برود هم وحشتناک بود. اما برادرم گفت یک موضوع مهمی است که به کمکت نیاز دارم. باید توی معامله سوری کمکم کنی. دارم یه تلویزیون رنگی رستی می‌خرم تا بعد نقد به یه بابایی بفروشمش. 50 روبلی توی معامله ضرر می‌کنم، اما 300 روبل برام میمونه که باید اقساط 1 ساله پس بدم. گرفتی چی شد؟ گفتم حرف درست، اما من چه کمکی میتونم بکنم؟ گفت من بهت احتیاج دارم، تو عقل معاشت بهتر از منه، فقط میخوام همه‌مو داشته باشی، پولو به باد ندم. لباس پوشیدم و آماده رفتن شدم. به همسرم گفتم که به درمانگاه میرم. النا گفت این 1 روبل هم بگیر یه شیشه روغن آفتابگردون بخر. با برادرم در میدان کنیوشنایا قرار داشتیم. یک کلاه خز کهنه سرش گذاشته بود و از جیبش یک عینک آفتابی درآورد. گفتم عینک فایده‌ای نداره، به جاش اون کلاه رو بهم بده. رفتیم و در ایستگاه اتوبوس برقی منتظر اتوبوس شدیم. برادرم گفت بیا تاکسی بگیریم، اگه با اتوبوس بریم اونجا خیلی غیرعادی به نظر میاد. حالا که میشه گفت اونقدر پول داریم که جیبمون داره پاره میشه. 1 روبل داری؟ گفتم دارم، ولی باید یه شیشه روغن آفتابگردون بخرم. گفت من بهت میگم الان کلی پول گیرمون میاد، اگه خواستی خودم یه دبه روغن برات میخرم. گفتم یه دبه زیاده، همون که لطف کنی 1 روبل پس بدی. بعد برادرم برای یک تاکسی دست تکان داد. به فروشگاه گاستنی دوور که رسیدیم به قسمت صوتی تصویری رفتیم. او به قسمت پشت پیشخوان رفت تا فردی به نام میشان را پیدا کند. موقعی که داشت می رفت کلاهش را به من داد. بعد برادرم با حالتی خوشحال و هیجان زده برگشت. گفت همه چی مرتبه. کاغذهای اقساط امضا کردم. خریدارم تازه اومد. تا یه دقیقه دیگه تلویزیون رو بهش تحویل می دن. همینجا باشسا. من هم منتظر ماندم. از بخش صوتی تصویری به بخش کودکان رفتم. فروشنده آن قسمت را شناختم. دوست دوران مدرسه‌ام لیووا گرشویچ بود. لیووا چشمم را نگاه کرد و گفت با چی زدنت؟ با خودم فکر کردم چرا همه دوست دارن بدانن من را با چی زدند. دلم میخواست یکی ازم بپرسد چرا زدنت؟ گفتم با کفش. گفت یعنی تو پیاده رو زمین خوابیده بودی؟ در همین لحظه بود که برادرم را پشت پارتیشن شیشه‌ای دیدم. پیشش رفتم. او کاملا فرق کرده بود. حالا در رفتارش یک حالت اشرافیت را می شد حس کرد. یک حالت بی نیازی و بی حوصلگی ارباب معابانه. با لحنی بیحال و پر از افاده گفت: کجا غیبت زد؟ با خودم فکر کردم پس پول اینطوری ما آدم ها را عوض می کند. حتی اگر پول یکی دیگر باشد. از فروشگاه خارج شدیم. برادرم روی جیبش زد. از خیابان رد شدیم و به باشگاه اتحادیه خبرنگاران رفتیم. بعد به فروشگاه لوازم تئاتر خیابان ریلیو رفتیم و بوریا یک ماسک زشت پینوکیو خرید. در بار یک ساعتی با همان ماسک نشستم. حوالی شب برادرم میل جدیدی پیدا کرده بود. به شدت دلش میخواست با کسی کتککاری کند. ترجیح میداد آن زورگوهایی که شب قبل من را زده بودند پیدا کند. فکر میکرد اگر در شلوغی جمعیت هم آنها را ببیند میشناسدشان. گفتم: اما تو که اونا رو ندیدی. گفت: پس فکر کردی چشم بصیرت به چه دردی میخوره؟ بعد به آبران خیابان گیر داد. خوشبختانه همه ازش میترسیدند. اما دست آخر نزدیک یک فروشگاه به یک هرکول گیر داد. این یکی از برادرم نترسید. رفتارش طوری برادرم را سرحال آورد که آدم خیال میکرد تمام عمرش منتظر کسی بوده که به شرافتش توهین کند. دو نفری به سمت کوچهی به راه افتادند. گفتم: بس کنید، ولش کن، بیا از اینجا بریم. اما برادرم که داشت به داخل کوچه میرفت فریاد زد: نرو، وایسا، اگه سر کله پلیس پیدا شد سود بزن. ندیدم تو کوچه چی شد، فقط آبران را می دیدم که دور آنها جمع می شدند. چند دقیقه بعد برادرم برگشت. لب پایینش پاره شده بود. تو دستش یک کلاه خز نو بود. بعد به سرعت به سمت میدان ولادیمیرسکایا برافتادیم. وقتی نفس بوریا بالا آمد گفت: با موج زدم تو صورتش، اونم با موج زد تو صورتم. کلاش افتاد، کلاه منم افتاد. دلا شدم و کلاشو برداشتم و خب طبیعیه که اونم دلا شد و کلاه منو برداشت. بهش فوش دادم، اونم به من فوش داد. بعدم جدامون کردم. حالا میخوام این کلاه رو بدم به تو، بگیرش. گفتم: ترجیح میدم فقط برایم یه شیشه روغن و آفتاب گردون بخری. برادرم گفت: طبیعیه، اما قبلش بذار اول یه چیزی بخوریم. آن شب دیر به خانه برگشتم. النا حتی ازم نپرسید کجا بودم. فقط پرسید: روغن آفتابگردون کو؟ زیر لب گفتم: فقط این کلاه خز نو رو دارم. چی دیگر میتوانستم بگویم؟ صدای النا را میشنیدم که مدام میگفت: خدایا، کی این بدبختی من تموم میشه؟ کی این بدبختی من تموم میشه؟ دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب داستان کوتاه کلاه زمستانی اثر سرگئی دوبلاتوف، نویسنده و روزنامه‌نگار روس، را با ترجمه کیهان بهمنی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید.